صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی ها گل گلند، بعضی ها گل بیخارند، بعضی ها گل باخارند و بعضی ها هم خار خارند. پیامبر گل گل بود، یعنی سراپا لطف و لطافت بود، سراپا شفقت، سراپا سوز و سازش. این کاملا از آموزه های و از تعلیمات او پیداست. در آیین او اگر حاجیان قرار بود روز مثلا دوشنبه وارد مکه بشن، یکی از قضا روز یک شنبه یک روز زودتر وارد شد، اگر این شخص که یک روز پیشتر از دیگران رسید روزی روزگاری در محکمه حضور پیدا کرد، به نفع و سود کسی گواهی داد، شهادت داد، امضا کرد، امضا و گواهی او هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ چون این همان کسی است که یک روز زودتر و پیشتر از دیگران رسید و این پیشتر رسیدن نشان از این داره که او مرکب خودش رو تازانده، دوانده و به زحمت افکنده. پس انصاف نداره، پس مروفت نداره. به همین خاطر امضای او هم منزلت رو اعتباری نداره. شما آیینی به این لطافت، با این شفقت و مهر حتی نسبت به حیوانات سراغ داریم که اگر دو نفر سوار مرکب هاشون بودند، در گوشه ای از راه ایستادند و همزمان که سوار مرکبند با هم اختلاط میکنند، باید پیاده شوند تا مایه زحمت و آزار و رنجش حیوانات نباشند. حالا شما بگو این آیین مثل گل لطیف و پر لطافت نیست؟ نقطه مقابل پیامبر که گل گل بود، ابو سفیان بود که خار خار بود و مثل خار تا آخر خار بود و مثل خار کار او خلیدن بود و گزش و گزیدن و از جمله گزندگی های اون هم در سال سوم هجرت اتفاق افتاد. او که کینه سختی از اسلام و مسلمان ها در سینه داشت، یک سال کوشید، سپاهیانی رو تجهیز کرد، تهییج کرد، تحریک کرد تا بالاخره 3000 نفر پا به رکاب کرد و راهی مدینه تا جنگ خونباری رو رقم بزن. عباس عموی پیامبر دست به قلم شد، به خط خودش، به امضا و مهر خودش خطاب به پیامبر اسلام نامه نوشت تا او رو از این ماجرا خبردار کنه. بعد هم نامه رو به یکی سپرد و گفت شتابان، خودت رو به مدینه میرسانی و نامه رو به پیامبر. او هم به راه افتاد، 3 روزه به مدینه رسید. پیامبر در باغات اطراف مدینه بود، به اونجا رفت، نامه رو به او تحویل داد. حضرت نامه رو گشود، خواند، اما چیزی به اصحاب و یاران خودش نگفت تا اینکه وارد مدینه شد، اصحاب رو خبر کرد و فرمود سپاهی مسلح از مکه به راه افتادند و در راهند و اونها هم در راه بودند، می آمدند و می آمدند تا رسیدن به منطقه ابواء، همون جایی که مدفن مادر بزرگوار پیامبر اسلام حضرت آمنه سلام الله علیها بود. تصمیم گرفتند که مزار حضرت آمنه رو نبش کنند و جسد او رو بیرون بکشند و جسارت کنند. بعضی ها از سپاهیان نپسندیدند و گفتند اگر ما این کار کنیم از این پس رسم خواهد شد، اونها هم مردگان ما رو از زیر خاک بیرون میکشند و جسارت میکنند. به همین خاطر صرف نظر کردند و راه رو ادامه دادند تا اینکه رسیدن به منطقه احد حوالی مدینه و همونجا اردو زدند. حضرت با اصحاب خودش به شور و مشورت نشست و فرمود دو راه در پیش داریم، یا در شهر و کاشانه خودمون باشیم اونها وارد بشن و در همین شهر با اونها درگیر بشیم، و یا از شهر بیرون بزنیم و در همون منطقه احد با اونها رو در رو بشویم. حالا این مشورت های پیامبر چه حکایتی داشت، چه اسراری داشت؟ بی تردید منافع بی شماری در پی داشت، از جمله این که اصحاب به مشورت و شور در امور تشویق می شدند و همین هم شد که بعدها خلفا هر کدام در مواضع سخت و دشوار با امیرالمومنین مشورت می کردند، چون برای خودشون توجیه داشتن که پیامبر هم با همه شأن و مرتبت و منزلت مشورت میکرد، پس مشورت از شأن ما نخواهد کاست. در مشورت بعضی ها مثل عبدالله ابن ابی که از سران منافقین در مدینه بود و به ظاهر به آیین اسلام بود اما در باطن هرگز، پیشنهاد کرد که باید در خانه و کاشانه خودمون بمانیم تا اونها وارد شهر بشن، در همین کوچه پس کوچه های شهر با اونها درگیر خواهیم شد، زنان ما هم از پشت بام ها اونها رو سنگ باران خواهند کرد. و این جنس جنگ ها ما پیش از این داشتیم و در همه جنگ ها هم پیروز و فائق، اما پیشنهاد اکثریت به خصوص جوانان این نبود. اونها می گفتند که این برای ما ننگ و عیب و عار هست که دشمن به درون شهر آمده و تا پشت دیوار و در خانه های ما رسیده باشه، باید بیرون بزنیم و در بیرون شهر با اونها رو در رو شویم و کارزار کنیم. حضرت هم همین رأی رو پسندید، به خصوص این که اکثریت هم همین رأی رو داشتند و به راه افتادند در حالی که هزار تن بودند، ولی البته یک سوم سپاهیان ابو سفیان. در میانه راه عبدالله ابن ابی از سر کبر و تبختری که داشت و همینطور از سر شیطنت و رسالت بهانه کرد، گفت که چون رأی مرا نپسندیدید و پیشنهاد مرا نپذیرفتید من با شما همراه نخواهم شد و بر میگرد. و همینجا بود که 300 تن از هم قبیله های او که هم از قبیله اوس بودند، اونها هم با او همراهی کردند و گفتند ما هم برمیگردیم و برگشتند بدون اینکه در عزم آهنین پیامبر و همراهان او خللی وارد شود. پیامبر و یاران مصمم خود راه رو ادامه دادند، یارانی که این بار به 700 تن می رسیدند که در میان اونها چهره های بس تابان و درخشانی بودند.
من همان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار